سرکار شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد در خدمتتون هستم.
متشکرم. زنده باشید. آقای که اگر شیارایی با توجه به اینکه امروز شنیدیم اونس جهانی طلا در واقع از کانال 2,000,000 هم عبور کرده، میخوایم ببینیم که آخرین قیمت ها از طلای جهانی چقدر هست و همینطور قیمت طلا در داخل کشورمون.
خب همطور که اشاره کردید قیمت
آقای کشتیارایی، صدای شما رو با اختلال میشنویم، اگر ممکنه قدری جابجا بشید شاید.
بله خب اگر صدا مناسب هست من ادامه بدم. خب ببینید اتفاقی که افتاده حالا با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی، قیمت جهانی طلا امروز یعنی از دیروز بعد از ظهر قیمت سیر صعودی پیدا کرد و به 2122 دلار در این لحظه رسیده که
ببخشید من واحد رو اشتباه گفتم. بله بفرمایید.
این رقم بی سابقه هست، یعنی یک رکورد جدید قیمت جهانی طلا هست که به نسبت دیروز ما افزایش 40 دلاری رو داریم. طبیعتا افزایش 40 دلاری تاثیر زیادی روی قیمت ها گذاشته که آخرین ارقام بر این اساس هست.
بله
به این ترتیب که قیمت سکه طلا قدیم 34,500,000 تومان هست، قیمت سکه طلا جدید 36,600,000 تومان، تقریبا 1,400,000 تومان. به همین دلیلی که ذکر کردم قیمت سکه افزایش پیدا کرده.
بله.
در یک روز نیم سکه 20,500,000 تومان هست، ربع سکه 13,400,000 تومان و سکه های 1 گرمی هم 6,700,000 تومان. هر مثال طلای آب شده با توجه به افزایش قیمت اونس جهانی به 13,490,000 تومان رسیده و هر گرم طلای 18 عیار بر این مبنا 3,114,000 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 3,410,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 3,633,000 تومان، یک گرم طلای 22 عیار 3,806,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم در حال حاضر 4,152,000 تومان هست. که این ارقام که حالا در مورد طلا به جز سکه طلا هم ذکر کردم یک رقم های جدیدی هست که ما تا کنون این رقم ها رو سابقه نداشته.
بله.
و یک رکورد جدید قیمتی هست. حباب سکه هم به نسبت دیروز 5,500,000 تومان بود، حباب سکه هم با 700,000 تومان افزایش در حال حاضر قیمت سکه 8,200,000 تومان دارای حباب.
تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای محمد کشتیارایی، کارشناس بازار طلا و سکه. خب شنوندگان عزیز، بدین ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. از لطف و همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار. روزتون بخیر. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد همراه شما هستیم. آرزوی پیشرفت و آبادانی داریم برای کشور عزیزمون ایران. شما رو دعوت میکنم همراه برنامه نبض پیشرفت باشید.
نبض پیشرفت.
بیش از 15 سال است که با تدبیر رهبر معظم انقلاب نامهای سالانه به شکل کاملا هدفمند و هوشمندانه به مسائل اقتصادی و معیشت مردم اختصاص یافته. مجید شاکری، اقتصاددان:
وقتی نگاه میکنیم میبینیم تقریبا بعد از جنگ ما با همه فراز و فرودها، حضور دولت‌هایی با ویژگی‌های سیاسی متفاوت، کمابیش اقتصاد مسیر خودش رو داشته می‌رفته. گاهی بهتر، گاهی بدتر، ولی یک مسیر مشخص توسعه رو داشته پیش می‌رفت. اما از سال 90 به بعد تقریباً وضعیت تغییر یافته‌ایه و شما می‌بینید به اینکه یک تراکمی از سال‌های با رشد منفی، مگر یکی دو سال، تراکمی از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی، مگر باز یکی دو سال، حالا با یه تبصره‌ای البته، اونقدر که شما با این مواجهید که میزان در واقع استهلاک سرمایه شما از تشکیل سرمایه ثابتتون بیشتر میشه و از موجود سرمایه دیگه داریم میخورید. شما میبینید به اینکه علارغم یه حجم غیرعادی تحریم‌هایی که داره عمل میشه، کم کم این اقتصاد انگار داره به صورت مشخص در بخش تولید تکونایی میخوره. شما میبینید به اینکه در رده‌های مختلف صنعت رفتارهای متفاوتی رو نسبت به تغییرات فضای کلان اقتصاد ایران و تبعات اون از 97 البته نشون دادن. صنایعی که کاربر هستن و ارز آور، یعنی ارز بر نیستن، مثل فرض فرمایید که بخشی از صنایع لوازم خانگی، کفش، بخشی از صنایع لباس، بخش مربوط به ظروف، شما میتونید اسم ببرید صنایعی که اینجوریان، وضعشون فوق العاده خوب شده. صنایع دیگری دارید که این صنایعی که ارز بر و سرمایه بر بودن، کاربر نبودن. اینا صنایعی هستند که میبینید که به محض اینکه یک مشکلی در بخشی از زنجیره تامینشون خورده، دچار مشکل شده، میتونید نام ببرید، مثلا تو خودروسازی، یا میتونید اسم ببرید. پس این اقتصاده داره نسبت به شرایط نشون میده که آقا کل این اقتصاد یک کل واحد نیست، هر کدوم از اینا دارن رفتار خودشونو نشون میدن. این به سیاستگذار یه پیام جدی میده که تو باید برای هر بخش از اقتصادت برنامه جداگانه‌ای داشته باشی.
امسال هم نامی که تعیین شده مهم و تأثیرگذار است: مهار تورم و رشد تولید.
چهار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن، همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن.
تلقی خیلی از افراد این است که صرفاً دولت و مسئولین وظیفه تحقق نام سال را دارند، حال اینکه نقش مردم در این زمینه کمتر از دولت مردان نیست. در این میان پیش از همه به سخنان رهبری میرسیم که در مورد مسائل نظام همواره به حضور گسترده مردم و نقش مشارکت دادن مردم در امور تاکید دارند.
یکی از مهمترین الزامات اجرای این شعار مشارکت دادن مردمه. خب این مسئله تعیین کننده است، مسئله بسیار مهمی است. ما در روز ضعیف عمل کردیم، در طول این سالهای متمادی ضعیف عمل کردیم انصافا. اگر چنانچه بتوانیم نه در حرف که دائما گفتیم، در عمل بتوانیم مشارکت مردم رو جلب کنیم، رشد تولید قطعی خواهد بود. اون چیزی که قطعا رشد تولید به وجود میاره حضور مردم در تولیده، در بخشهای مختلف، از تولیدات اندک و کوچک تا تولیدات بزرگ به وسیله مردم، که خود همین، خود رشد تولید تأثیر میگذاره در مهار تورم، یعنی رو اونم اثر میگذاره.
برای موفقیت کامل در مهار تورم و رشد تولید، مانند هر کار دیگری ابتدا باید فرهنگ سازی عمومی انجام شود و سپس چگونگی نقش‌آفرینی آحاد مردم تبیین و به یک گفتمان فراگیر در جامعه تبدیل شود. در این بین سرمایه گذاری در زمینه تعلیم و تربیت از اقدامات پر اهمیت به شمار می رود. سود مقصودی، استاد دانشگاه.
فرهنگ کار ارزش ها و نگرش هایی هستن که در وجود کارکنان یک محیط کاری درونی شدن و مورد پذیرش جمعی قرار گرفتن. فرهنگ کاره که باعث کارآفرینی و بعدش ثروت آفرینی میشه. تو کشور ما نشانه های از ضعف فرهنگ کار وجود داره، مثل پایین بودن ساعت مفید کار، گریز از محل کار، دلزدگی نسبت به کار، اتلاف وقت توی کار و بی‌حوصلگی در برخورد با مشتری ها و ارباب رجوع. فرهنگ کار شاخص هایی داره. بذاریم ببینیم چقدر این شاخص های فرهنگ کار توی کسب و کار ما وجود داره و اگه این شاخص ها توی محیط کار ما نیست، برای بهره‌وری و سودآوری کارمون اونا رو به کار بگیریم. اولین و مهمترین شاخص فرهنگ کار مشتری مداریه. احترام و تکریم مشتری ها و ارباب رجوعها. خیلی از کشورها برای این شاخص دوره های آموزشی حتی برگزار میکنن. پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری ها. شنیدن صدای مشتری و تحمل نقد اون. اگه به این شاخص ها توجه بشه، رضایت و نشاط و شادابی در جامعه به وجود میاد. شاخص بعدی مسئولیت پذیریه. چقدر توی کارمون وجدان کاری داریم؟ پشتکار و جدیت توی کار داریم یا با بیمیلی و بیرغبتی کار میکنیم؟ توجه به ایمنی و سلامت کار هم حتی زیر مجموعه مسئولیت پذیری هستن. آیا کار انجام شده خطر جسمی یا روحی برای کسی نداره؟ مثل یه معلم، مهندس ساختمان یا پزشک که باید حواسشون به عواقب کارشون باشه. شاخص بعدی جمع‌گرایی هست. روحیه کار گروهی، صمیمیت و رفتار دوستانه با عموم مردم، تحمل اختلاف سلیقه‌ها با همکاران و مشتریان و نقد پذیری از همکاران، همه جمع‌گرایی ما رو تشکیل میدن. محکم کاری و دقت در انجام کار، پرهیز از اتلاف وقت طی انجام کار، وقت شناسی. آخرین شاخص نوآوری هست. اهمیت به ایده پردازی و تفکر، نوآوری و خلاقیت، به کارگیری دانش و شیوه ها و تکنولوژی های نوین کاری که اگه به کارشون نگیریم بقیه از ما پیشی میگیرن.
در خصوص الزامات نقش مردم، تأکید بر حضور همه جانبه است. انتظار می رود آحاد مردم در هر جایگاه و مرتبه‌ای به صورت یک پارچه در تمامی جوانب مربوط به تحقق نام سال ورود شایسته‌ای داشته باشند. ضمن اینکه مردم باید همراه با افزایش آگاهی‌های خود نسبت به نام سال و اقتصاد کشور، دیگران را هم متوجه اهمیت این موضوع کنند. در این میان اولویت به خرید و استفاده از کالاهای ایرانی حتی با کیفیت پایین کمک زیادی به رشد تولید، کارآفرینی و اشتغال زایی خواهد داشت.
خیلی خوشحال میشم که بتونم که با خرید خودم از تولیدات داخلی باعث رونق اقتصاد مملکتم بشم.
هم پارچه پارچه داخلی هستش، هم دوخت دوخت صنعتی داخل هست، کاملا یعنی صنعتی و کار داخل هستم، یعنی همه اتفاقاتش داخل انجام میشه.
همه هم میگن آقا دنبال جنس خوب میگردیم نیستش.
چیزی که دارم میبینم اینه که نفر میتونه با اون پولی که میخواد حالا یه برند خارجی رو بگیره، به راحتی میتونه 6-7 جفت از این بگیره، کیفیت درست ایرانی. با آقا زمانی که حمایت بشه اون میتونه برند خودش رو ثبت کنه، میتونه اثبات کنه که ما کیفیت بالایی داریم.
بیشتر کالای خارجی خرید میکنم برای اینکه کیفیتش بهتره، اگر لباس باشه دووم بیشتری داره و قابل استفاده تره، ایرانی باشه زود از بین میره. بیشتر مثلا کتونی برای پسرم خریدم که ایرانیاش کیفیت نداشته، مجبور شدم جنس خارجی بخرم. یا مثلا تیشرت شلوارکایی خریدم که وقتی ترک بوده خب کیفیتش خیلی بهتر بوده، ایرانیاش کیفیت نداشته.
ما مشتریامون قبلا کار ترک میومدن میبردن ازمون، الان کار ایرانی میبرن و کیفیتی که دیدن خب به نسبت این یعنی تفاوتی که میبینن جلب شدن، یعنی میگن که آقا کار ایرانی بهتر از کار ترک شاید حتی باشه و جلب شدن، دارن استفاده میکنن، راضی هستن.
این که بتونیم ایرانی مصرف کنیم تو هر کالایی خیلی کمک میکنه به صنعت خودمون، به خود ما مردم خیلی کمک میکنه.
من خودم موتور دادم، مثلا هر کوچه که میخوام یه وسیله بگم صفحه کلاش میخوام بگیرم، میگه آقا صفحه کلاش ایرانی میخوای خارجی میخواد.
فکر میکنه مارک خارجی چی هستش، ولی میبینیم برندایی هست که مال خود ایران، خیلی هم جنسیتاشون بالاست، کیفیتاشون بالاست. میگم فقط تبلیغه.
بیات استاد دانشگاه:
ما کالای داخلی با کیفیت هم داریم. یک زمانی بنیان تحلیل یا عینک نگاه اقتصادی بود. عینک نگاه اقتصادی فقط و فقط به بازار توجه میکنه، چون به بازار توجه میکنه مکانیسم دلالی، مکانیسم به نوعی تجارت برش حاکم میشه. وقتی مکانیسم تجارت برش حاکم شد، او کسی که پول میاره به اصطلاح سراغ تجارت، این دنبال اینه که یک شبه به اصطلاح پولهای کلان به دست بیاره. این فضاها و قالب‌های شکلگیری به اصطلاح دلالی و تجارت و بازار بود که متاسفانه با نگاه غلط اقتصادی، و اصلا کلا اقتصاد نمیتونه این به اصطلاح فضا رو تحلیل بکنه چون کاربرد خاصی داره، یه وقت اینطوری رفتیم جلوتر. اشکال کار این بود که ما با نگاه جامعه شناختی و روانشناسی اجتماعی به اینجا توجه نکردیم. نگاه جامعه شناختی به شما میگه که شما فرایندتون، تحلیلتون تحلیل فرد یا تحلیل بازار نیست، بلکه تحلیلتون تحلیل محیطه. در تحلیل محیط عوامل داخلی، عوامل خارجی، فرصتها، تهدیدها، همه اینها دست به دست هم میده تا شما بتونید فائق بیایید در بازار. یعنی اینجا شما با نگاه جامعه شناختی به ازای هر مثلا توی یک بنگاه اقتصادی اگر شما 5 نفر تولید کننده دارید، 1 نفر هم بازاریاب دارید، شما حتما باید 2 نفر 3 نفر علوم اجتماعی خوانده، جامعه شناسی خوانده، جامعه شناس داشته باشید. مجموعه شرایطی که دست به دست هم میدن، مجموعه عواملی که دست به دست هم میدن که این فرد رفتار خریدش رو انجام بده یا کنش خریدش رو انجام بده، این متاسفانه در کالاهای در خرید کالای خارجی خب این به اصطلاح به نوعی نشان داده میشه از یک سو، و از سوی دیگر هم بی‌توجهی به فرایندهای تولید، یعنی فرایندهای تولید تا مصرف کالای داخلی، متاسفانه این شرایط رو به وجود آورده که بخش قابل توجهی از مصرف کنندگان به سمت خرید کالاهای خارجی و مصرف کالاهای خارجی سوق پیدا کنند.
بهره گرفتن از مشارکت مردم به روش‌های مختلف از جمله رجوع به آرا و نظرات نخبگان جامعه، برگزاری نشست‌های تخصصی و یا استفاده از دیدگاه‌های مردمی منتشر شده در رسانه‌ها می‌تواند انجام شود. یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی در همه ارکان نظام مطالبه‌گری مردم است. مردم می‌توانند در زمینه‌های مختلف همچون استفاده مسئولان از کالاهای خارجی، سوء استفاده از بیت المال، پایین بودن کیفیت اجناس داخلی، اعلام تخلفاتی همچون قاچاق کالا و ارز و حاتم بخشی های برخی مدیران مطالبه گری کنند.
حتی مغازه های بدون پروانه کسب هم زیاد شده.
بیا کنیم مغازه بدون پروانه کسب، بیا کنیم چون مسئولی، چون برای حفظ درآمد خودت، برای حفظ پایداری خودت همکاری کنی. این هر روز صبح که مثلا به شما میگه الان ما یه نامه زدیم به تمام اتحادیه‌ها، به غیر از که خودشون یه بازرس دارن، گفتیم چهار تا با از اعضاتون که زیاد وقت اضافه دارن یه خورده، چهار تا بازرس رو به ما معرفی کنید تا تو سطح شهر بگرده مغازه بدون پروانه کسب یا نداشتن اتکت اینا رصد بکنن که کمک ما بدن. ما دیگه الان حدود 120 خودمون داریم، دیگه بیش از این دیگه حقوق نمیتونیم بدیم. من استدعا میکنم، شما کار نداره که شما یه زنگ میزنی به مدیر اجرای اتحادیه، آقا یه آرایشگاه توی خیابون نزدیک من باز شد، این کد پستیشه، این هم نامش هست.
اما نقش مردم فراتر از این هاست. مردم باید در تحقق فرهنگ کار و تلاش همت مضاعفی داشته باشند و تلاش کنند روحیه تنبلی و بیمسئولیتی که گاهی در بین برخی اقشار دیده می شود کنار گذاشته شود و با رعایت وجدان کاری، ساعت کار مفید و پرهیز از کمکاری و کمفروشی در تمامی بخش ها به افزایش بهره‌وری برسیم. میر سامان پیشوایی، رئیس سازمان بهره‌وری کشور:
در رشد اقتصادی هم خیلی امیدها و نگاه‌ها الان به ارتقای بهره‌وری است. هر رشدی یا مبتنی بر تزریق نهاده است یا مبتنی بر ارتقای بهره‌وری، چه رشد اقتصادی باشه چه رشدهای دیگه. یک مثال ساده عرض کنم، یک گیاه رو اگه بخواد رشد بکنه، قاعدتاً یا ما آب بیشتر، مواد مغذی بیشتر یا ورودی‌ها به شکل بهینه‌ای استفاده می‌کنیم. مثلا آب رو هدفمندتر، اون در واقع مواد مغذی رو هدفمندتر تزریق میکنیم که بتونه رشد بهتری داشته باشه. در اقتصاد هم همینجور هست. ما یا باید رشد اقتصادی رو مبتنی بر تزریق سرمایه بیشتر، تزریق نیروی کار بیشتر محقق بکنیم که به این میگن رشد مبتنی بر نهاده، رشد مبتنی بر ورودی، یا اینکه نه، تدبیر، نوآوری و در واقع بهینه سازی رو به کار میگیریم برای اینکه از اون نهاده ای که داریم بهتر استفاده بکنیم، از اون سرمایه که داریم بهتر استفاده بکنیم. این رشد دوم اتفاقا رشدی هست که معروف هست به کیفیت رشد اقتصادی. یعنی اگر اون رشد مبتنی بر سرمایه گذاری و تزریق نیروی کار رو ما کمیت رشد اقتصادی تعبیر بکنیم، این نوع دوم یک رشدی هست مبتنی بر در واقع افزایش کیفیت. ببینید اتفاقا با مفهوم عدالت که ما خیلی روش هم تاکید داریم در ارتباطه. منابعی که در اختیار ما هست فقط متعلق به نسل فعلی نیست، متعلق به فرزندان ما هست. پس اگر منابع رو داریم استفاده میکنیم باید با یک مسئولیت پذیری خوبی باشه. ما در واقع یک تقسیم کار ملی داریم تحت عنوان نظام ملی بهره‌وری که ارکان مختلفی داره.
در این بین ثروت اندوزی و سوداوری و توجه ویژه به منافع شخصی یک آسیب مردمی به شعار سال است، چرا که عدم بکارگیری سرمایه در کارهای تولیدی خود موجب افزایش تورم و کاهش تولید می شود.
روزتون بخیر باشه، سپاسگزاریم از همراهیتون. اینجا رادیو اقتصاد. اما به مناسبت روز درختکاری، مراسم روز درختکاری به یاد 5 شهید گمنام در مسجد بلال صدا و سیما برگزار شد. گزارش کوتاهی از این مراسم رو در این لحظه همراه با شما میشنویم.
شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد خدمتتون سلام عرض میکنم. صدای من را از صحن شهدای گمنام مسجد بلال میشنوید. مراسم روز درختکاری و کاشت نهال به یاد 5 شهید گمنام مسجد بلال دقایق پیش با حضور جناب آقای دکتر رضایی و برخی دیگر از مدیران سازمان برگزار شد و ما شاهد کاشت 5 نهال همیشه سبز نارنج پشت قبور مطهر شهدا و 15 نهال مثمر دیگر در بخش‌های مختلف فضای صحن بودیم و تجلیلی هم رو داشتیم از محسن‌ترین کارگران فضای سبز، مردی 71 ساله و خانم 69 ساله، که این عزیزان هم با گلدون‌های تهیه شده توسط مجموعه فضای سبز از این عزیزان هم تجلیل شد و روز درختکاری در سازمان صدا و سیما به این شکل و صورت برگزار شد. امیدوار هستم که در هر کجا که هستید فراموش نکنید فضای سبز متعلق به همه نسل ها هست و ما باید اون رو محافظت بکنیم و امانتدار خوبی باشیم. علی رشیدی، صحن شهدای گمنام مسجد بلند.
صدای شماست. صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این نفر فعلا اینجا مستقیم مزاره.
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست. اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده میشود. FM ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد. صدای شماست که شنیده می شود.
دور همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک پیش ترمز با این